بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در مرحله 12 بحثمون رسید به فصل سوم، و اون این بود که واجب الوجود مبدا همه اشیاء است. فصل بحث ها مطرح شد، رسیدیم به تتمه ای که در این فصل سوم بناست مطرح بشه. این تتمه در ارتباط با قول ثنویه و نقد قول ثنویه. ثنویه یعنی کسانی رو که پروردگار متعال رو تنها مبدع موجودات عالم نمی انگارن، بلکه دو تا مبدع برای موجودات در این نظام هستی قائل هستن. چطور شد اونها به این نتیجه رسیدن؟ اولا توجه داشته باشید به لحاظ بحث‌های تاریخی گروه های فراوانی جزو ثنویین قرار گرفتن. برخی از تلقی‌هایی که راجع به تقسیم عالم به نور و ظلمت یا یزدان و اهرمن صورت گرفته و نگاه های مشابه این، اینها در واقع نگاه های ثنوی بود که موجود بودن. یعنی اینها مشرکینی از صنف ثنوی بودن، چون مشرکین اقسام و انواع مختلفی داشتن. مثلا وثنی ها، وثنی با ثنوی خلط نشه. بت‌پرست ها خودشون گونه های متعددی از مشرکین هستند. یک سنخ از مشرکین اونایی بودن که دو تا خدا قائل بودن، دو تا مبدع قائل بودن. چی چیزی اونها رو به این نظر کشوند؟ مهمترین چیزی که اینا رو به این نظر کشوند وجود دو سنخ موجودات در عالم بود که یک سنخ ذیل خیر می گنجید و یک سنخ ذیل عنوان شر می تونست قرار بگیره. موجوداتی که ذیل خیر و ذیل شر هستن، وقتی اینا با این موجودات برخورد می کردن، بر اساس قواعد فلسفی در قانون علیت و قوانین پیرامونی که مهمترینش قانون سنخیته، به این نتیجه می رسیدن که نمی شود یک مبدع برای همه باشه. لذا مبدع خیر را چیزی لحاظ می کردن و مبدع شر را چیز دیگری لحاظ می کردن و مسئله ثنویت در واقع شکل گرفت. یعنی دوگانه پرستی یا دوگانه انگاری پرستی، نه دوگانه انگاری، در واقع در میان عقاید بشری شکل گرفت. و این عقیده ثنوی خیلی قدیمی هست، لذا شخصیت هایی مثل افلاطون و ارسطو هم در مقابل اونها ایستادن و دیدگاهشون رو مورد نقد قرار دادن برای اثبات مسئله توحید و یگانه انگاری. خب نقدی که در اینجا مطرح شده، یک نقد از سوی افلاطون صورت گرفته، منسوب است به افلاطون، و یک نقد هم از سوی ارسطو صورت گرفته، منسوب است به ارسطو. در اینجا این دو تا نقد به هم پیوند نخوردن، ولی در نهایت الحکمه به این سمت میره که این دو تا پاسخی که به ثنوی ها داده شده دو تا پاسخ طولی حساب بشه. یعنی پاسخ ارسطو متمم پاسخ افلاطون باشه، نه پاسخی دیگر در این زمینه. به کار بسیار خوبی در نهایت صورت گرفته از این حیث که من اشاره میکنم شما مشاهده خواهید کرد. نگاهی که افلاطون به این بحث داره چیه؟ نگاه افلاطون به این بحث اینه که در صورتی ما با مشاهده خیرها و شرور به ثنویت در مبدع کشیده می شدیم که هم خیر و هم شر هر دو امر وجودی باشن. اگر هر دو امر وجودی می بودن، خب دو تا امر وجودی هر کدومش نیاز به علت داره، در علت هم سنخیت باید لحاظ بشه. سنخ خیر متفاوت با سنخ شر هستش، طبیعتاً به ثنویت کشیده می شد. اما با توجه به این که شر هویتی جز هویت عدمی نداره. پس اینجا دیگه با دوستان حواستون کاملا جمع کنم، مراد از این که شر هویت عدمی داره، مراد از این بحث نه یعنی شر معدوم است در خارج، شر نداریم تو خارج، این نیست. هرچه فلسفه پیش رفت تا رسیدیم به دقتهایی که صدر و متعلقین و متعفرین نکردن، بیشتر این معنا واضح شد. ولی در تلقی های بدوی وقتی گفته میشه شر امریس عدمی، فکر میانن این شر اصلا موجود نیستش، و بعد میگن چطور اینا میگن شر موجود نیست؟ در حالی که ما میبینیم شر موجوده و منجر به یک سری خلطهایی میشه. وقتی ما شر رو موجود تلقی کردیم، اون وقت باید حل و فصل کنیم که چجوری به مبدأ خیر، این همونی رو که مبدأ خیر هست، چجوری میتونه مبدأ شر باشه و این مشکلات و این دردسرها شکل خواهد گرفت. مراد از این که شر امریست عدمی نه یعنی معدوم است، یعنی هویتی وجودی نداره. ما که فلسفه خوندیم و بحث‌های فراوانی رو در فضای حکمت متعالیه طی کردیم، این معنا رو به خوبی میتونیم درک کنیم. مثلا ماهیت‌ها اینها از سنخ وجود نیستن، اما نه یعنی معدومند. آثار مهم فلسفی داره که الان یکی از آثار مهم فلسفیش داره در اینجا بروز پیدا میکنه. فرق است بین وجود و موجود. شرور موجودند ولی وجود نیستن. اگر وجود باشن نیاز به علت وجودی دارن، اما اگر شرور موجود هستن ولی وجود نیستن، اموریند عدمی از قبیل نداری ها. حالا تو بحثای مفصل تر مثلا در نهایه فرقوده که شر یا عدم ذاته یا عدم کمال ذاته. وقتی یک ذاتی نباشه یا ذاتی باشه ولی کمالی رو نداشته باشه، ما از این نداری ها انتزاع شر می کنیم. شر به ذات این نداری هاست، این نداشتن هاست، ولی این نداشتن ها واقعیه. من معمولا برای این که این بحث خیلی خوب جا بیفته مثال میزنم به چی؟ به پول. میگم فرض کنید حالا پول یه وقتی اندکه، اونی چی در جیب همه من و شما هست، ولی یه وقتی اگه پول متنابه باشه، میگیم پول در جیب من و شما نیست، یا لااقل در جیب شما نیستش. توجه کردید؟ میگیم پول در جیب شما نیستش، ولی این نبودن پول یک امریست کاملا واقعی که همیشه طلبه با او چی سر و کار داره. یعنی ما وقتی میگیم مثلا پول نداشتن، نمیگیم این پول نداشتن معدومه، میگیم این پول داشتن یک واقعیتی بسیار جدی داره. توجه کردی که همیشه عرض کردم طلبه باشی از این درگیره، داره برنامه‌نویسی میکنه چیکار کنه که از این مخمصه نداشتن پول مثلا رهایی پیدا بکنه، خودش رو بتونه که تا آخر ما مثلا حفظ بکنه. ولی حالا در هر صورت این مثال رو برای این میذارم که مواظب باشیم، اموریند از سنخ نبودن، از سنخ عدمی، ولی واقعیت دارن و موجودن. ماهیات هم همینجوری هستند. ماهیات از سنخ وجود نیستن ولی کاملا موجود و متحقق هستن، واقعیت نفس الامری دارن. فرق است بین وجود و موجود. حالا تو بحث شرور که میریم، افلاطون اگر این حرف رو زده باشه، خیلی ادبیات پخته و مفصلی اونچنان که در ادبیات صدر هستش که وجود نداره، ولی اصل مسئله رو گفته که شرور اموری هستند عدمی، امور عدمی. حالا ما عدم نسبی اینا رو بعدا اینکه از راه دیگری، شرور اموری هستند عدمی. وقتی اموری عدمی باشن، خودشون علت مستقل نمیخوان، همون عدم علت وجود علت هستش برای تحقق یافتن اونها. یعنی ما در نظام هستی وقتی که نگاه میکنیم، هر چیزی که مشاهده میکنیم به نحو حقایق متن ساز همه وجودن. چیزی در مرحله متن به عنوان امور عدمی اصلا معنا نداره. این متن هستی یک مبدع میخواد، سنخیت هم توش رعایت میشه، خدای متعال مثلا مبدع واحد، مبدع همه این هاست. بله، به جهت این که خدای متعال بعضی از ذوات رو ایجاد نمیکنه یا به بعضی از ذوات کمالاتی نمیده، که حالا انشالله عرض کنیم که جایگاه، خب یه نفر سوال میکنه چرا خداوند ذواتی رو ایجاد نمیکنه یا چرا برخی از کمالات نمیده، پاسخ ارسطو اونجا درست شکل خواهد گرفت که اصلا این دو پاسخ در طول هم باشن بسیار زیبا هستش. خب حالا خدای متعال مبدأ این وجودها هستش، بله چون تو برخی از جاها علت وجود یک ذات یا علت وجود کمال یک ذات نمی شود، از اونها انتظای چی می شود؟ انتظای شر می شود. یعنی نیاز به مبدا مستقل ندارن، نه چیزی نیستن که مبدا مستقل بخوان. خداوند مبدا واحد همه وجود هاست. همین که مبدا وجود که پروردگار هستش بعضی از جاها افاضه وجود نکرده، حالا یا ذاتی شکل نگرفته یا کمال ذاتی شکل نگرفته، اینها رو ما ازش انتزاع شر و عدم خیر میکنیم. این پاسخی هستش که البته با تفهیم هایی که تو فضای حکمت اسلامی و صدرا و اینا پیدا کرده که اصلا پختگی این بحث تو این فضا قابل درک هستش، این پاسخی هستش که منسوب است به افلاطون. حالا در این که شر چرا عدم ذات یا عدم کمال ذاته، در این بحث تو نهایت الحکمه یک الی دو برهان ذکر شده و بعد بررسی موارد تجربی به عنوان تایید و شاهد ذکر شده. اما در اینجا کنده میخواد گفته بشه افلاطون تنها از بررسی مصادیقی که از شر انتزاع میکنیم خواسته به این نتیجه برسه، که البته خب به این نحو باشه باید باز تصمیم های صورت بگیره تا کامل بشه. مثلا از جمله مواردی رو که میان بررسی میکنن تا نشون بدن عدم ذات و عدم کمال ذات یک شره، مثلا میان مورد قتل رو بررسی میکنن. ما یکی از شرهایی که خیلی هم اون رو بالا در نظر میگیریم مسئله چیه؟ قتل است. بیاییم بررسی بکنیم تو مسئله قتل چه چیزایی وجود داره. خب در مسئله قتل قاتل وجود داره، قدرت قاتل وجود داره، مثلا اون چاقو یا وسیله یا هر چی هستش اون وجود داره. فرض کنید که مقتول وجود داره، بدن مقتول وجود داره، انعطاف پذیری گردن مقتول وجود داره، خیلی چیزا وجود داره. توجه کردید ما اینا رو برای کدوم شره میام از اول شروع میکنیم؟ وجود قاتل شره. خب چرا به قاتل وجود شره؟ وجود قاتل نه از اون حسی خودش به اون لحاظ. وقتی قاتل میگیم حتما در نهایه تحلیل میرسیم که چرا میگیم قاتل بده. ولی لفی حد نفسه یه آدم خیلی هم قوی و غبراغ و محکم و سوال و اینها، این چه اشکال داره؟ هیچ شری درش مشاهده نمیشه. آیا قدرت قاتل بر قتل این اشکال داره؟ نه، این چه اشکال داره؟ و همین قدرت هستش که بعدا وقتی گردن کفار رو میزنه خیلی خوب میشه. توجه کردید؟ پس این قدرتی هم هیچ اشکالی نداره. این شمشیر، همه مشکل هم این شمشیری که چقدر تیز بوده. میگیم نه، تیزی شمشیر چیز خوبیه. تیز نباشه گرفتار میکنه آدم رو. شمشیر هم با چی باشه؟ کاملا تیز باشه. یا اگر فرض کنید که اسلحه داره، اسلحه های گرم داره، خب اون باید فرض کنید که کاملا عمل کامل انجام بده، سیستمش کامل اجرا بشه. پس اینا چیز خوبیه. بریم توی مقتول. خود وجود مقتول بده؟ نه، وجود مقتول چرا بده؟ اتفاقا رفته همه دارن گریه میکنن. توجه کردید؟ پس وجود مقتول بد نیستش. از اون طرف وجود مقتول که بد نیستش، میریم رو بدنش. این اعضا و جواره مشکل داره؟ نه، اتفاقا تو فرض کنید دانش طب و پزشکی ما وقتی راجع به بدن مقتول فکر میکنیم، مخصوصا راجع به گردنش که هدف این شمشیر قرار گرفته، چقدر به شگفتی میایم، چقدر عالی، چجور سر در اینجا مستقر رسش، ارتباط اون با بدن چجور برقرار شده، چقدر حفظ کرده، در اینی که باید انعطاف پذیر باشه اون اعصاب عقلی رو حفظ کرده در اون وسطش کاملا، عضلات چجوری این رو نگر میداره، نمیدونم مسیر مجرای هوا و آب و غذا و چه خبره، خیلی عالیه. پس اینا هیچ کدوم عیبی نداره. اگر فرض کنیم گردن این آقا مثل آهن بود، مثل ستون آهن بود، درسته گرفتار میشد این شخص، نمیدید هیچ کاری انجام بده. پس اینا همش جزء کمالات این شخصه. چه چیزی پس این وسط بده که ما میگیم قاتل بده و باید اعدامش بکنیم؟ مشکل در کجاست؟ میگه اگه خوب بررسی بکنید، مشکل در مفارقت روح از این بدنه. یعنی همراهی روح با بدن در جایی که شنیتش از همراهی داشته باشه، این یک کماله، این یک کماله. شما میاد این همراهی رو بر میدارید، این همراهی رو بر میدارید. پس برداشته شدن یک امر وجودی است که شره. همه چیزهای دیگر را اگر مثلا در چشم ما خیلی بد جلوه کرده، همش بخاطر همین یک نقطه هستش، درسته؟ آدم نکنه که فرض کنید یه از کسی یه کار بدی ببینه میگه این چهره، این قیافه، این از ابرانشون میگه این خیلی آدم شروری بوده. توجه کردید؟ حالا بعد اگه بشنویم که اشتباه بوده و نه اتفاقا خیلی آدم خوبی بوده، حالا همه رو برعکس تفسیر میکنیم، میگیم نه اتفاقا وجهش نشون میداد که آدم خوبی هستا. توجه کردید؟ از این بازی ها هم گاهی اوقات نفس در میاره. نمیخوام اصلش این کار کنم، ولی خیلی از اینا برمیگرده به نگاه های معنایی که ما پشت صحنه داریم. این پشت صحنه اون نگاهی که داریم، چهره بسیار زیبا یا بسیار چی میشه؟ زشت و خبیث خواهد شد. حالا در هر صورت وقتی تحلیل میکنیم همه چیزا رو که بد میانگشتیم بخاطر همین یک نکته است. یعنی بد به ذات و شر به ذات برمیگردد به عدم ذات و عدم کمال ذات. چون شما این شخص رو دارید از وجودش تو عالم ماده برمیچینید، شما دارید ارتباط روح و بدن را که هنوز وقت مفارقت و پختگیش نرسید، دارید این مقارنت و همراهی رو دارید برمیدارید. چون این نقطه وجود داره، به همین خاطر این میشه شر به ذات، بقیه همشو شر بالعرض هستن، یعنی به واسطه او شر تلقی میشن و الا حقیقتا شر نیستن. حالا این یک مورد بوده. شما موارد دیگر رو بررسی بکنید، ببینید همش همین جوری هستش. در تمام موارد به یک عدم ذات یا عدم کمال ذات منتهی خواهد شد. حالا علامه در اینجا میفرماد که افلاطون با این امثله جزئی خواسته بحث رو اثبات بکنه. اگه صرف این باشه باید یک تصمیم هایی به لحاظ تجربه ذات اضافه بکنیم تا به امر کلی برسیم. ولی براهین خود علامه تو نهایه برای این آورده که خیر مسابقه با وجود، مسابقه با خیره و عدم مسابقه با شر هستش. این پاسخ نخستی است که به ثنوی ها داده شده از سوی افلاطون. حالا عبارت رو ببینید، تتمتون قالت ثنویه. حالا اون گزارش هایی رو که معمولا در فلسفه اسلامی از افلاطون و ارسطو میشه یه جوری نوعی از گزارش هاست، دیگران گزارش هایی که از افلاطون اینا میگونن یه جور دیگه هست، خیلی متفاوته مسئله چی باشه و با چه جوری بحث رو پی گرفت. اون میدونید که اصلا دوره ترجمه بود دیگه، ترجمه میکردن آثار یونانی رو به در واقع عربی و اینها ترجمه کردن، از جمله آثار افلاطون و ارسطو را. بله این حرف هم هست، خب یه ندله خیلی متقنی نیست. بعضی اصلا میگفتن خود اینا پیامبر بودن افلاطون ارسطو، ولی چون اسماء یونانی داشتن بر مردم مشتبه شده و همچنین اینها. روایات از هر دو طرف، مثلا روایاتی که در واقع مد اینا میکنه روایات ضعیفیه. یکی از بهترین روایات، روایاتی هستش در توحید مفضل از حضرت امام صادق علیه السلام هست. اگر اون مقدار ضعفی که در سند توحید مفضل هست تقویت بشه، خب خیلی جالب هست که در اونجا نگاه امام صادق علیه السلام به ارسطو و در واقع نگاهش به کل این فضا روشن خواهد شد. تتمتون قالت ثنویه ان فی الوجود خیرا و شرا. ثنویه یعنی اونایی که توحید رو قبول ندارن، مبدع کل هستی را واجب الوجود تبارک و تعالی. این مواظب باشید، این الفاظ همراه با تسامحه. میگیم ما گفتیم واجب الوجود مبدع کله، ثنوی هم نمیگه واجب الوجود مبدع کل نیست، منتها میگه ما دو تا واجب الوجود داریم. درجه چون اونم بالاخره شرط با ابطال دور و تسلسل باید به کی منتهی بشه؟ به واجب الوجود منتهی بشه. منتها ما واجب الوجودی که توحیدش رو اثبات کردیم میگیم مبدع کله. یعنی دیگه چیزی در این نظام اصلی نیست که معلول یک واجب دیگر باشه. ثنویه در مقابل این ایستادن، نه اینکه واجب الوجود مبدا کلی، نه واجب الوجود یک معنای کلیه، دو تا فرد داره بنابر نگاه ثنوی ها، یکی مبدا خیرات، یکی مبدا شروره. تتمتون قالت ثنویه ان فی الوجود خیرا و شرا. ثنویه معتقد هستن، قبلا هم مرتب این نکته تذکر دادم، ثنوی ها بعضیشون این جرأت و جسارت رو دارن که میگن ما ثنوی هستیم، توجه که بعضی هم این جرأت و جسارت رو ندارن، ولی واقعا جزء چی هستن؟ ثنویه هستن. این یکی این کار رو سخت بکنه، مثل مشرک. مشرک رو بعضی مثلا فرض کنید بت و اینا رو میپرستن، خب مشرک خیلی سریع و واضح، ولی اینجور نیست. و ما یؤمنون، بله، و اکثر هم مشرکون، یه چنین تفیری داره؟ بله؟ حالا در چنین مضمونی، بله، که می فهمون اکثر کسان روی که در فضای ایمان هستن اونها مشرکن. این یک شرک متفاوت است با اون شرک جلی و واضحی رو که در فضای بت‌پرستی هست، که حالا در قرآن اول بحث مشرک در راستای بت پرستان مطرح میشه، ولی بعد بحث دقیق میشه، ظریف میشه، جوری که بعضیا نفس خودشون رو آلهه قرار میدن میشن مشرک، بعضیا پول و ثروت رو آلهه خودشون قرار میدن میشن مشرک. پس این تعمیم فضای شرک داده میشه، اول از یک شرک خیلی واضح شروع میشه ولی بعد روح مسئله تعمیق پیدا میکنه، مراتب متعدد پیدا میکنه. این روشی است که در قرآن مطرح هستش. حالا در بعض ثنوی هم همینه، بعض ثنوی های صریح هم نور و ظلمت، یزدان و اهرمن، حالا تفاصیل درست هم میشه ازش کرد ولی به حسب برداشت های شایعی که گازغاد از این الفاظ میشود، ولی بسیاری هستن که رسما اینجور نمیگن ولی واقعا ثنوی هستن. این واقعا ثنوی هستن، مثلا فکر نکنیم خودمون جدایی از این فضا هستیم، ما توجه کردید الحمدلله مثلا یکی مثلا بخندیم ولی اینجوری فکر میکنن، نه اگه خیلی دقیق بشیم مثلا اون شرک که جدایی از مؤمنین نداره الا شذ و ندر، ثنوی هم همینجوری هستش. این ثنوی هم همینجوری، بارها عرض کردم بسیاری از ما حق و باطل در قرآن رو در مقابل هم میگیریم به معنایی که دیگه مثلا واقعیت جامع نداره، در حالی که تو قرآن دو تا حق مطرحه، یکی حق مقابل باطل، یکی حق در واقع جامع، این حق بالاتر از حق و باطل. توجه کردی؟ چون باطل هایی رو که در قرآن مطرح شده همشون هستن، چه دم و دستگاهی هم این باطل ها دارن. توجه کردی؟ ما عنوان باطل رو اگه شما دنبال بکنید، یه باطل در مقابل حق داریم و یک حق شامل، یک حق بالاتر از مرتبه حق و باطل. و عدم توجه به این بحث که نگاه های فلسفی ما رو به این دقت ها میرسونه، منجر به یک در واقع ثنویت دینی شده، یعنی در بستر فضای دینی تفکر ثنوی شکل میگیره. به لحاظ اینکه حق و باطل و جبهه حق و باطل رو به این صرف و نیم و حق رو در خداوند رو در جبهه حق قرار میده و مثلا شیطان و امثال اینا رو در جبهه باطل قرار میده، بشکافید این بحث رو به ثنویت منجر خواهد شد. ما حق مافوق حق و باطل رو داریم که تمام این حق و باطل زیر پر اون حق دارن عمل میکنن و بر اساس نظام احسن دارن پیش میرن. قالت ثنویه، حالا ثنویه ها از کجا به این نقطه رسیدن؟ این که میبینن در نظام هستی هم یه چیزایی داریم که متصف به خیر میشه، هم یه چیزایی داریم که متصف به شر میشه، ان فی الوجود خیرن و شرن و هما متضادانه. حالا دقت کنید تو فضاهای متعارف خیلی، حالا مثلا شر خیر اینا وجودی هن، وجود هن، موجود هن، ماهیت هن، این حرفا نمیشه. ما دو سن موجودات داریم، موجوداتی که خیر هن، موجوداتی که چی هن؟ شر هن. حالا یه مقدار که بحث و پخته‌تر میشه میگیم خب چه نوع تقابلی بین اینا هست؟ میگیم تقابل تضاد میانشون، چون دو تا امر وجودی هن، ثنویه، چون خیر و شر رو وجودی تلقی میکنند، بنابراین تقابل بین خیر و شر رو باید تقابل چی بدونن؟ تقابل تضادی به حساب بیارن، چون متضادین دو تا امر وجودی هستن که لا یجتمعان ولکن امکان ارتفاع داره. قالت ثنویه ان فی الوجود خیرا و شرا و هما متضادان. لا یستندان الی مبدأ واحد، از کجا اینو میگه؟ از قانون علیت و قواعد پیرامونی، مهمترینش قانون سنخیت. با توجه به قانون سنخیت نمیتونه به یک مبدع نسبت داشته باشه. لا یستندان الی مبدع واحد فهناک مبدعان، این مبدعان واجبان. پس در اینجا ما دو تا مبدع داریم، مبدع الخیرات و مبدع الشرور، مبدع خیرات و مبدع شرور. یه چیز عرض کنم، میدونید که این تتمه در بسیار از کتاب‌های فلسفی فصل مستقل شده و برخی از کتاب ها مثل اسرار که بحث‌های مفصل و طولانی راجع به این مسئله آورده، کیفیت دخالت شرور در غذای الهی، یعنی با توجه به نگاه توحیدی که ما داریم این شرور رو باید چجوری حد و فصل کرد. یه نکته، اینا همه داخل پرانتز است، صدر مطلعی می‌فرماید کسانی که برای ماهیات واقعیت خارجی قائل نباشند، یعنی ماهیت رو رأساً بطلان محض بدونن، نمیتونن از عهده حل مسئله شرور بر بیان، مسئله شرور رو نمیتونن حل کنن. حالا در هر صورت در نهایی هم یک فصل شده، فصل 18 مرحله 12 صفحه 13 از اون کتاب ما همین چاپ جامعه مدرسین هست، بحث مستقل شده و این عنوان هم اضافه شده، کیفیت دخول شرور در قضای الهی، این بحث هم اضافه شده. این عملا ما الان داریم راجع به اونم بحث میکنیم. خب چجور باید جواب بدیم؟ و ان افلاطون فی دفعه، از افلاطون در دفعش این گونه نقل شده، ان شر عدمان، یعنی امر عدمیان. عدم با دقت فلسفه عرض کردم این در طول فضای فلسفی ادبیاتش پخته شده ها، یعنی فکر نکنیم که مثلا به همین سال، مخصوصا در فضای حکمت متعالیه پختگی بسیار عالی پیدا کرده که شروع وقتی میگیم عدمی هستن یعنی چی. الان دیگه دوستان به حسب مباحثی که قبلا داشتیم خصوصا در مرحله اول، این بحث براشون چیه واضح و آشکار هست که معناش چیه. و ان افلاطون فی دفعه ان شر عدم، شر عدمه، رل عدم لا یحتاج الى علت فیاضه، نمیخواد بگه عدم نیستا، نه عدمیست که هست، عدم موجود. شر چیه؟ اگه بخواهی یک جنبه میسید، شر عدم موجود است، چیزی که موجود نباشه که شر تلقی نمی، چیزی نیست هستم که توجه کردید، یعنی معدوم مطلق اون که هیچ، شر عدم موجوده. ان شر عدم و العدم لا یحتاج الى علت فیاضه، عدم نیاز به علتون. ما بر اساس نگاه فلسفی که تو حکمت متعالی یاد گرفتیم، نظام علیت تو بستر وجود جریان داره، یعنی علت وجود است، معلول هم وجود هست. ان شر عدم و العدم لا یحتاج الى علت فیاضه، بلکه علت عدم چیه؟ عدم علت وجود، بل علته عدم الوجود. همه این اطفاهم اینجوری داره؟ بله؟ خب اگه گفته عدم الوجود، اینه عدم وجود الاله، الوجود اشاره داره به وجود الاله. می فرماد که عدم احتیاجی به علت فیاضه نداره، بلکه علت عدم عدم وجود علت هست. خب سوال، این صغرایی رو که جناب افلاطون بهش پرداخته، صغرا کبرا، این صغرا که شر عدمه، این از کجا توضیح داده شده؟ وقد بین از صغرا به امثلت جزئی، اگر بینه بخونیم یعنی به افلاطون نسبت نمیدیم، میگیم اینجوری تبیین شده، شاید بهتر باشه. وقد بین از صغرا به امثلت جزئیه، صغرا به مثالهای جزئی، یعنی که انه علامه تعریضی میخواد داشته باشه، توجه کردید؟ یه تعنی میخواد داشته باشه، باید با برهان شما این بحث رو اثبات کنید، اصلا تو نهایه برهان اومده، ولی در اینجا از مطالعه موارد جزئی ما رو میخواد به اینجا برسونه که عدم شر امریست عدمی. مثل چی؟ کل قتل الذی هو شر، مثلا اونم دیگه شر خیلی بالا، کل قتل الذی هو شر، مثلا مثل قتل رو که شر است، مثلا فإن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه، نه قاتل بده، نه قدرت قاتل بر قتل بده، فإن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه. چون می‌بینید خون قتل، اون نفس اون فعل که اشاره می‌کنیم، بدی و خوبی توش نیستش، بسیار قتل چه جهت داشته باشه، چه انگیزه‌ای داشته باشه، در چه خوب بشه یا بد بشه، پس خودش نمی‌تونیم بگیم بد، اتفاقا خوب است به حسب خودش فی حد نفسه. فإن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه، فإنه کمال لا، این کمال است برای قاتل. ولا حدة السيف مثلا، همچنین چیزی شمشیر هم چیز بدی نیست، و صلاحیت حول القتل، صلاحیت بریدنی که این شمشیر داره چیز خوبیه، فإنه کمال فیه، یعنی کمالیست در شمشیر. ولا ان، بله لیس هو، بله ولا انفعال رقبت المقتول من الضربه، همچنین انفعال گردن مقتول از این ضربت هم، اینم چیز بدی نیست، فإنه من کمال البدنی، از کمال بدنه، توضیح دادم. فلا یبقى للشر، هر چی شما مطالعه کنید همه خوبن، فلا یبقى للشر الا، فلا یبقى للشر الا بطلان و حیات المقتول بذالک، برای شر هیچی نمیمونه مگر چی؟ بطلان حیات مقتول به واسطه این ضربه یا به واسطه این قتل. به واسطه قتل حیات مقتول باطل، حیات دنیویش در جایی که نباید باطل بشه، اینا رو دیگه اضافه کنید که درست در بیاد. فلا یبقى للشر الا بطلان و حیات المقتول بذالک، مفارقت حاصل شد و هو امر عدمی، این بطلان حیات المقتول امر عدمیه، پس بنابراین شر امری عدمی است. و علی هذا القیاس فی سایر الموارد، ما بحث تجربه رو چجوری تعمیم میدیم؟ فرق بین تجربه و استقرا چیه؟ که تجربه دلیل هست ولی استقرا دلیل نیست، چون استقرا نمیتونیم از استقرا حکم در واقع کلی به دست بیاریم، ولی از تجربه چرا؟ نباید بین استقرا رو با تجربه خرط کنیم. تجربه حکم نیست در واقع کلی، میشوند حکم کلی داد. اینو بحث خیلی خوبی است که منطقدانهای ما و فلاسفه ما این رو مطرح کردن، تفکیک بین استقرا و تجربه. فلا یبقى للشر الا بطلان و حیات المخلوق بذلک بابا امر عدمی و علی هذا القیاس فی سایر الموارد. خب من ارسطو، من ارسطو علی هذا القیاس فی سایر الموارد، این توجه باشه دیگه، خیلی از موارد رو میگیره، از جمله سوال کردن، نکردن، جواب دادن، جواب ندادن، همه اینا رو چی شامل خواهد شد. من ارسطو، اما پاسخی که ارسطو داده چیه؟ عرض کردم ما الان تو بدایه پاسخ ارسطو رو مستقل نگاه میکنیم. مطابق نگاه سندی ها شر چه نوع تقابلی با خیر داشت؟ تقابل تضادی. ولی مطابق نگاه افلاطون شر یا عدم ملکه است یا تناقض. درسته؟ چون شر رو عدمی لحاظ کرد دیگه. ولی الان بیان ارسطو از این حیث ساکت، اصلا کار نداره که وجودی هستش یا عدمی، از این حیث اصلا کار نداره. تو نهایه کار بسیار جالبی صورت گرفته. تو نهایه چی صورت گرفته؟ آه، شر امریست عدمی، ولی ما میدونیم عدمی یعنی چی؟ عدم موجود. درسته؟ عدم موجود. سوال، چرا خداوند، یه سوال خیلی جدی که اگر بیان ارسطو نباشه بیان افلاطون کامل نمیشه از یک جهت، چرا خدا، یعنی یک سوال دیگه مطرح میشه، اون سنویت رد میشه، چرا خداوند بعضی از چیزها را معدوم کرده، بعضی از کمالات را به وجود نیاورده؟ یک سوال، بله قبول کردیم شر امری چی؟ عدمی، عدم ذات یا عدم کمال ذات. چرا خداوند که کمال مطلق استش در بعضی از جهات ذواتی یا کمالات ذواتی رو شکل نداده تا این شرور عدمی شکل بگیره؟ چرا این کار کرده؟ ترجیح کردید؟ لذا عرضمون این استش که این میتونیم با عنوان متمم پاسخی کی باشه؟ متمم پاسخ افلاطون باشه. ولی در اصل الان مستقل مطرح شده. ارسطو میگه که ما اگر اشیای این عالم رو از حیث خیر و شر بررسی بکنیم، میتونیم به نحو عقلی اونا رو به پنج دسته تقسیم کنیم. اگر اشیای عالم رو بخوایم دستبندی کنیم، اشیای عالم که میگیم نه اشیای موجود عالم، این همه چیزایی که موجود هستند و میتوانند موجود بشوند و کار نداریم با اون نکته‌ای که بعدا میخوایم بگیم، اشیا رو میتوانیم دستبندی بکنیم ذیل پنج قسم. یک قسم از اونها اونایی هستن که خیر محضن، این اصلا هیچ گونه شری در اونا وجود نداره، اصلا کار نداریم، شر عدمی است، وجودی نداره، اینو کار نداریم، خیر محض. این یک سر. یک سمت از اونها اونایی هستش که خیرش غالبه بر شره، یعنی شر تو شر، ولی شر قلیل، اصلا کار نداریم که شر عدمی هستش یا وجودی. این قسم دوم. قسم سوم اون هستش که خیر و شرش چی باشه؟ مساوی باشه. خیر و شرش مساوی باشه. 50-50 باشه. قسم چهارم اون هستش که شرش غالب و خیرش مغلوب باشه. این قسم چهارم. قسم پنجم چی؟ اونی که شر محض باشه. پس ما کل اشیاء را، اشیاء عالم نگیم که وقتی بگیم یعنی همینایی موجودن، نه. کل اشیاء رو میتونیم این پنج دسته تقسیم بکنیم. حالا ایشون میاد به لحاظ عقلی و فلسفی راجع به این پنج دسته مطالعه میکنه و قضاوت میکنه. خب اونی که خیر محض هست هیچ مشکلی در تحقق داشتن نداره. اونی که خیره، حالا خیر محض چیه؟ چون ایشون مستقی رو بحث میکنه، من نکته هایی دارم اونجا عرض خواهم کرد. پس خیر محض مشکلی در تحقق نداره در فلسفی. اون میرید تو قسم دوم. قسم دوم اونی هستش که خیرش غالب و شرش مغلوبه. ببینید چجوری ارسطو بحث پیش میبره. میگه اگر در این موارد چجور مطالعه‌ایه، اصلا علم تجربی نمیتونه این کار رو بکنه، هیچ دانش اینجوری نمیتونه عمل کنه، این فقط روش عقلی محض، روش فلسفی است که اینجوری میتونه مطالعه کنه. میگه آقا مورد دوم چیه؟ اونی که خیرش غالب و شرش مغلوبه. خب سوال، اگر چنین موردی به وجود نیاد معناش چیه؟ معناش ترک خیر کثیر برای شر قلیله، یعنی بر میگرده ترک کردن وجود چنین موجودی بر میگرده به شق چهارم، یعنی جایی رو که چی؟ شر غالب باشه و خیر مغلوب باشه، یعنی نظام هستی حالا بر اساس مبادی فرض کنید که مبادی که در نظر میمزه خدا رو مبدع عالم میگیریم با هم میگیم چونی موجودی متحقق بکنه، خب این که میشه زیل قسم چندان چهارم. قسم چهارم و قسم دوم معکوس هم دیگه هستن، اگر میخواید بگید قسم دوم محقق نشه این قسم چهارم محقق بشه، یعنی ترک خیر کثیر برای ترک شر قلیل منجر خواهد شد به تحقق یافتن چیزی که اون چیز خیرش مغلوب و شرش چیه؟ غالبه. پس بنابراین اصلا کار نداریم به وجودی و عدم بودنش، هیچ توجه به اینا نمی کنیم تو بیان ارسطو، میگیم یه امری موجود بشه و در این عالم که این امر شرش کثیر و خیرش قلیل باشه، میگیم چون این چیزی همون فرد چهارمه محال است. این محال چرا محاله؟ چون این ترجیح مرجوح بر راجعه، توجه کردید؟ ترجیح مرجوح بر راجعه، همون بحثی که در فقره و سوره چهارم مطرح میکنیم. ذهن ها حواس ها پرد نشون از اون خیلی زود میشه در دقیقه مونده به ساعت تمام بشه، توجه کرد؟ خب پس سوره دوم قابل تحقق نداره که جواب اصلی ما هم همینجاست. فرض سوم در کجاست؟ خیر و شر با هم مساوی باشن، خیر و شر با هم مساوی باشن، اینم امکان تحقق در عالم خارج نداره. از اینجا اون دو تای قبلی امکان تحقق در خارج داره، عقلا مشکلی نیست و بلکه با لحاظ در نظر گرفتن مبدأ اصلی که خداونده هم قسم اول باید محقق بشه هم قسم دوم، ولی قسم سوم امکان تحقق عقلا نداره. چرا؟ چون منجر به چی میشه؟ ترجیح بلا مرجح میشه. چرا شما خیر رو بر شر غلبه دادی؟ چرا شما شر رو بر خیر غلبه دادی؟ انجام ندادم به خاطر شرش، شر و خیرش مساوی بوده، نمیتونی شما، نمیشه ترکش کرد، نمیشه انجامش داد، پس چون این چیزی اصلا در عالم خارج متحقق نخواه، یعنی ما در عالم خارج چیزی نداریم که خیر و شرش چی باشه؟ مساوی باشه. دل این نقطه یک سوال مرموزی وجود داره ها، توجه کردید؟ و همینجور گفتم مرموزه هم اگه خودتون بهش برسید. خب فرض چهارم، فرض چهارم چیه؟ فرض چهارم این استش که خیر غالب و شر چی باشه؟ خیر مغلوب و شر غالب باشه. اصلا این که اونجا ترجیح بلا مرجعه بود، اینجا ترجیح مرجوع بر راجعه. اگر ترجیح بلا مرجعه محاله است، چرا ترجیح بلا مرجعه محاله؟ یادتون هست؟ چون منجر میشه به ترجح بلا مرجح، این قانون علیت خراب میشه. این توجه داشته باشید، نه حالا بعضی وقتا ترجح بلا مرجح اصلا حواسشون نیست این بحثا، کسی که ترجح بلا مرجح رو قبول کنه اصلا خیلی سیستم ها به هم میریزه، توجه به توالی فاسد این بحث وجود نداره، توجه کردید؟ توجه به توالی فاسد این مسئله نمیشه، حتی نمیگیم قانون علیت خراب میشه که بعد خدا رو نمیتونه اثبات کنه که به اونجا منجر میشه، ولی جلوتر از اونا خیلی از نظامات این عالم باید همه در هم شکسته بشه، برای اینکه این آقا دوست داره که ترجیح بلا مرجعه اشکال نداشته باشه. چرا؟ چون اراده رو غیر از این نفهمیده، اراده یعنی ترجیح بلا مرجعه، اینجوری فهمیده. حالا در اصل یعنی توالی فاسد این بحث داره. خب پس مورد سوم چرا مشکل، مورد چهارم چرا مشکل داره؟ نمیشه چون ترجیح مرجوع بر راجع است. مورد پنجم که شر محض که اصلا قابل تحقق در نظام هستی نداره، عقلا مشکل داره. پس بنابراین با این تقسیم بندی کردیم، اون چی که در نظام هستی هست یا خیر محض یا خیر غالب، یعنی چه تحلیلی وجود داره؟ یعنی شری که در این نظام هستی هست با لحاظ اون مبدأ حق سبحانه و تعالی که لازم بکنید شر غلیله و خدا با شر غلیلو بیاره. پس اولا این شری که مطرح میشه این شر، شر قلیل از کار به وجودی و عدمیش نداریم، ثانیا قلیله، ثانیا قلیله. مثلا کجا؟ نسبت به خیرش، نسبت به خیری که همین شی خیر داره شر هم داره، نه کار به اون نداریم، نسبت حق تعالی به لحاظ نظام احسن، به لحاظ نظام احسن یه امری ما داریم که خیر و شرش وقتی با هم دیگه مقایسه میشه میبینیم شرش کمتر از خیرشه،
وجود شیطان،
یعنی شر بله مثلا وجود شیطان، وجود شیطان مملو از خیر هست و الا اصلا انسان معنا نداشت، امتحان انسان معنا نداشت، اختیار انسان معنا نداشت، درسته؟ پس وجود شیطان بله؟ از این منظر بله حمد بکنید بر خدا بر هر چیزی، درسته؟ در همه حال و بر هر چیزی باید خدا رو حمد کرد دیگه، درسته؟ علی کل شیء و فی کل الاحوال. شما باید خداوند رو حمد بکنید بر اینکه شیطان رو خلق کرده، اما شیطان رو چیکار بکنید؟ لعن بکنید. توجه کردید؟ شیطان رو باید لعن کرد. اصلا شیطان برای این خلق شده که شما ازش تبری بجویید، این خودش خیر شیطانه. خیر شیطان در این استش که چی؟ شما ازش چیکار بکنید؟ تبری. از این دیگه بهتر نمیشه. توجه کردید؟ بخونیم حالا عبارت چه بخونیم اینجا.
خیر نفس نباشه.
بله؟
خیر
من دیگه ما تا این مقدار بالاش آوردیم دیگه بالاتر نیاد دیگه. و ان ارسطو ان الاقسام خمستان. و ارسطو میگه اصلا اقسام اشیا بگیم بهتر اقسام اش، چون بعدا میخوام بگیم اقسام یک قسمی اصلا تعریف خارجی نداره. اقسام اشیا 5 تا هستن. 1 ما و خیر مز، 2 و ما خیرهو کثیرون و شرهو قلیل، این 2. 3 و ما خیرهو و شرهو چی؟ متساویان. 3. 4 و ما شرهو کثیر و خیرهو قلیل، شرش کثیر و خیرش کم. و ما هو شر محض، اون چیزی که شر محض هستش. خب حالا بیایم این 5 تا قسم رو از نظر عقلی بررسی کنیم. و اول الاقسام موجودن، اولین قسم قطعاً موجود و متحقق است. مثل چی؟ کل عقول المجرده التي ليس فيها الا الخير. مثل عقول و فرشتگان و ملائکه و اینا مدبرات امر که اینها فقط خیر درشون هست. این موضوع ما شر دو تا معنا داریم. یک شر به معنی مطلق عدم، این فقط در کجا نیستش؟ فقط در خدا نیستش. به معنی اینکه تنزل حاصل شد، خب همراه با عدم میشه، همراه با یک سری نداری ها خواهد شد. اگر ما بخوایم شر رو اینجوری معنا کنیم، این قسم اولی که میگیم قطعا موجوده، مثالش چه خواهد بود؟ مثالش وقت نگذشته ها. فکر وقت اگه میخواید بکنید حواستون جای دیگه است، وقت هنوز نگذشته. در هر صورت توجه کردید؟ اگر ما میخواییم بگیم که شر یعنی همین که یک نداری داشته باشه، اینو بگیم شر. خب پس مثال قسم اول چه خواهد شد؟ فقط خدا میشه که اونو موجودم هست. اما اگر نه، یک معنای دیگری از شر داریم که این غالبه، یعنی این یک اصطلاح بسیار مشهوره. شر یعنی چیزی که میتواند داشته باشد و ندارد. این فقط تو کجا وجود داره؟ در عالم ماده وجود داره. و این اصطلاح بسیار وقتی میگن شروع رو اینا، فقط تو عالم ماده رو میگن. پس این گیجمون نکنه عبارت ها. شما از یه طرف میگه شر عدمیه، بعد میگید عقول و مفارقات خیر محض هستن. خب اینا هم که یک سری چیزا ندارن، یه چیز خدا داره اونا نداره، چطور شما میگید این خیر محضه؟ مواظب این نکته باشیم. دو تا اصطلاح شر با هم قاطی میشه، خلط میشه. این رو مراقبت داشته باشیم. از این منظر که ما بحث میکنیم، هیچ موجودی از شر مفارقت نداره، فقط خدا. درسته عرفاً به شر نگن، توجه کرد، بهش اون نقطه عالی ترین درجهش هم لازم بکنی همراه با شره. توجه کردین؟ اصلا با توجه به این نقطه، شر خاصیت خلقته. اینا جالبه. توجه کردین؟ اصلا خاصیت خلقت شر. اگه میخوای شر نباشه، خلقت ایجاد نکنه دیگه، خودش باشه تنها تمام. توجه کردید؟ اگر میخوای شر نباشه، خلقت نداشته باشه. اگه شما خلقت میخوای، تکثر میخوای. یکی برام میگه میگه من میخواستم مثلا رسول الله بشم. توجه کردید؟ فرض کنید تو رسول الله فرض کنید اینجوری شده. این اول توجه کردید میگه من چرا امام معصوم فرض اینجوری شده باشه؟ امام معصوم شما بحث اینه که آیا باید امام و مأموم ما باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم؟ حجر و شجر و مدر و اینا باید داشته باشیم. اگه خلقت میخواد صورت بگیره، باید تکثر بیاد. تکثر میخواد بیاد، باید گونگونی بیاد. گونگونی میخواد بیاد، چی بشه؟ چی باید بشه؟ یکی باید بشه سنگ، یکی باید بشه یکی. نه یه انسانی شده سنگ بعد اون دادش در بیاد، نه. سنگ یعنی خدا سنگ خلق میکنه، چوب خلق میکنه، انسان هم خلق میکنه. توجه کردید؟ اینی که ما میگیم که بعضی ما مثلا فکر میکنیم چیز مهمی که هیچ از نمیتونه جوابش مثلا بده، حالا بس یادم بعضی میگه مثلا خود چرا اینا شدن پیامبر، چرا اینا شدن، من میخواستم مثلا بشم. اولا راه تو بسته نیست، میتونی برای این راه رو بپیمایی اونجا بری. علاوه بر این معنیش اینه که سنگم بلند بشه بگه من چرا سنگ شدم، درختم بگه من چرا، همه بخوام بشن اون سطح بالا، فرض کنید همه رفتن شدن رسول الله، از رسول الله دیگه من نخواهد داشت، توجه کردید؟ بعد همه هم که شدن اون، تازه اون میگه من چرا این باید باشم؟ توجه کردید؟ بالاتر هم تصور داره، یعنی اصلا خلقتی نشه، توجه کردید؟ ترک شر به معنی مطلق عدم مساویست با ترک خلقت، یعنی اصلا خلقت صورت نگیره، پس خلقت باید صورت بگیره چون خیلی کسی درش هست. خب و اول الاقسام موجودن کالعقول، تو دل این بحث من اون تفاوت اصطلاحش دو تا شر رو گفتم، ملاک ها واحد هستا، فقط مثال ها عوض میشه، توجه کردید؟ مثلا ما اینجا میتونیم بگیم که اگه شر رو معنی مطلق عدم گرفتیم، حتی اعدام موجود در مرحله عقول گرفتیم، مثال ها فقط جابجا میشه و الا تمام تحلیل ها اونا سر جاش میمونه. و اول الاقسام موجودن کالعقول المجرده التي ليس فيها الا الخير. حالا دارم از وقت اضافه استفاده میکنم از اینجا. خب این شد قسم اول، تا برسیم به قسم های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.
در کل قرار میدن در نگوش قید باله قرار میدن و شر رو رد
میدن. اون موزین هستش که ما شر رو بنی مطلق عدم بگیریم و نه عدم موجود در آلای ماده.
بعد من از اینجا به قول معرض این شر غلیل هست به ساز و افتادی به ما هست درست دیگه علاقی
نه حالا خوش
هم من اونجا رفتی این علام و مالا تعالی خاصوخ چجوری به این
نه اینو با اون رفتی
خیلی در شر قلیل
هست خیر مثل یعنی بالاتر از اون چه شوی خیر با ولی اون خیر بالای 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 بالا هم همراهی با یک شر
نه آیا این میکنی حسنا دیگه خیر محب باشه در هست همون بی همون خدا باشه خدا که هست
مشکلی این بحث خلقته
خب خب
ایجاد ایجاد نباید صورت بگیره
خب نمیگیره
خب نمیگیره
خودش میگیره خدا
میدونم شما خیر غالب رو رها کردید
چرا باید خیر مطلق رو میگیرید اونجا
همیشه نه خیر مطلق که خودش هست که هیچی
اما
علاوه بر اینکه اون محقق شده
این زمان الان اینجوریه نه حالا خیر مطلق
سوال آقا خیر مطلق میتونه مقبال خداوند هست سوال یه چیز دیگه رو میتونیم فرض کنیم خیر غالب و شر مغلوب سوال چرا
چرا لازم
دلیل اسرار خلقت چرا خلقت صورت میگیره با توجه به این بحث فلسفی داره شکل میگیره چرا خلقت صورت میگیره این خلقت غیر غالب و شر مغلوبه اگر این رو صورت نده منجر میشه به شر غالب و خیر
چرا این امر حادثه این
امر خیر غالب حادثه این چیزی رو سوال مرموز اینجا نبوده
نه تلازم چیه
چون ترکش ترک عالم تو شر قلیل یکی موجود دیگه یک حقیقت دیگه
خب
این حقیقت تو شر و خیر رو بررسی کنیم شر غالبه خیر غالبه مطلق محض چی باید بررسی کنیم
خیر
چی ترکش میشه خیر شر غالب و خیر مغلوب برعکس میشه دیگه
بچه نه بچه برعکس میشه از بین بردیم
تو شر کم رو رها میکنه این مقدار خیر حاصل میشه ولی چون خیر غالب رو رها میکنه شر غالب به دست میاد
اصلا
عدیه دیگه اصلا دیگه خلقت اگر نشه یعنی خدا چه اتفاقی داره رخ میده یعنی تو عالم داره یک مسئله اتفاق میفته که اون مسئله همون عدم خلقت که اون چیه؟
شر
از منظر بحث ما شر غالب به خیر مغلوبه
نمیدونم
این نکته رو گرفتید یا نه این فروعات اینجا نیست یه فرعش اینه که چرا خلقت صورت گرفته از منظر فلسفی خیلی به نظر من جالبه
خب همین دلیل کافی میشه دیگه شما میگین اگه نباشه خب اون برعکس
میگم خیلی جالبه دیگه خیلی منظره دیگه هم داریم ما توجه کردید عرفان یه جواب داره میده معمولا جایی رو که مثلا میخوام بگن چرا خلقت رو که همه درگیرن گرفتارن چی بگیم اونجا ما توجه کردید چرا خدا این خیر اینو انجام داد چرا خدا چرا انجام داده توجه کردید حالا مثلا بگید نه من میخواستم برم با قوز بالا بگیرم نه چی رفت که خدا داره مثلا توجه کردید
مورد دوم و چهارم الان متناقض
چرا خلقت صورت گرفته این بحث اینه در نسبت با خدا خیلی تقریبای مختلفی میدونی اینا زده هم نیستن و مکمل هم دیگه هستن از این منظر ما جواب میدیم
مورد دوم و چهارم متناقض هم که یکی در نشه الا و
یا فعله یا ترکشه دیگه گفتیم ما تو بحث ارسطو اصلا کار نداشته باشید به عدمی و وجودی بوده اینا رو توجه نکنید اصلا تردام واقعیته چون وجودی باشم واقعیت عدمی باشم واقعیت یعنی خلقت واقعیت عدم خلقت هم واقعیت توجه کرده ما این دو تا واقعیت مورد بررسی قرار میدیم دو تا واقعیت هم نقیض هم دیگه هستن وقتی بررسی میکنیم اون ورش ملاحظه میکنیم این ورش ملاحظه میکنیم این میشه این میشه احساس رو دیگه بالا حال معرفت ارسطو خیلی فرضونی که آدم چیزی نه نیستش که بعضی ها مثلا اونجور تند و اینها چیز همون فرمایش امام صادق در توحید مفصله
شاید نخوندن توحید
مفصله مساوی بودن امام صادق
خوندن ولی اونجا رو میگن میگن ای کاش که نبود یا میگن توحید مفصله مفصله ابن عمر فلان شد روزه فلان بوده و اما
خیلی
برد سیبون الان امر مباح ما نداریم یعنی تو الان امر مباحی برای ما وجود نداره تو الان
اصلا چنین چیزی شایستگی وقوع نداره چه عدمی باشه چه وجودی باشه
قابل تصور
مال ذاتیست برای شکل گرفتن چه وجودی چه عدمی
چرا؟ سومی چرا؟
مثل اجتماعی نقیزین، اجتماعی نقیزین واقع میشه؟
سومی
هم میگه اجتماعی نقیزین منجا میشه دیگه
آقا من یه چیز میدونم، من به درده میدونم
با حال این منجا به ترکیب را مایدونم
مایدونم میدونم که
سر تناقض درده
جادش هم نخواهی کنی؟ ترجیه بدم عجیه؟
چی رو جادش میکنی؟
همون تیمی که شر رو خیرش
میسه آقا، جلوتر از ایجاد و اعدامش این چیزیست که فرضیست نشدنی
حساب نداره
چرا؟ بخاطر اینکه چی؟ بخاطر اینکه زیر مجموعه اجتماعی نقیزه اینه الان اجتماع نقیزه در قرار متعقیق میشه میگه آقا متعقیق نکردیم هم شده تناقض نه بازم اجتماع نقیزه نمیشه توجه کردین؟ شما یکی از مصادیق اجتماعی نقیده نمیگید متحقق نیست در خارج خود درسته دیگه
مثلا این مثال
برای خیر محض نمیگم اون نمیشه برطرف کرد حالا به سوال مرموز برسید تا بدون جواب
شرط میگه عدمیه بحث که معنی عدمی کنه این اپیزودش وقتی میاد به خیر محض این میرسه مثال به خدا میزنه
تقوی
نه صبح گفتم یه توضیح دادم که شر دو تا معنا داره اینجا نگفته این کتاب های کلاسیک باید اینجوری باشه که معانی شر رو بگه معانی خیر رو بگه قدم به قدم باش رو ببره شر یه وقتی به معنی مطلق داریم مثلا اینا میگید غیر از عالم ماده همه رو گفتم خیر مطلق چون عالم تزاهم نیست درگیری نیست هر کسی اون میکسی که باید داشته باشه داره انتظاری میشه از این هم از اونا نیست نزو شر رو آوردم فقط تو عالم ماده مثلا که عالم تزاهم ها و درگیری ها و اقتال کردن ها و دادن و گرفتن و این همسال ماست شر رو تو عالم ماده
مثلا
هم واقعیت شد میره اینجوری بگیم چون خالصه اوج شروع در عالم ماده است یک کسی دیگر اوج شروع در عالم ماده است این رو عالم شر حساب کرد نزو میگیم از عالم شر